اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 70 از مجموع جلسات مباحثی پیرامون وجدان. چند روز قبل من به روایاتی برخوردم، به نظرم رسید که یکی دوتای اون رو در ابتدای جلسه امروز عرض بکنم. روایات رو در بخش تذکرات می شود یادداشت کرد، گرچه ما در جلسه مباحثی پیرامون وجدان این قسمت رو قرار نداده بودیم، ولی به هر حال بزرگواران در جزواتشون یک همچین عنوان کوچکی رو می توانند قرار بدهند، گرچه محتوایش بزرگ و مهم و ارزشمند است. روایت اولین است که از وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه: من کسرت نعم الله علیه کسرت حوائج الناس علیه. هر کسی که از نعمتهای خدا بیشتر بهرمند باشه، نیازهای مردم به او زیاد می شود. فمن قام لله فیما بما یجب فیها ارزها للدوام والبقاء. هر کس که برای رضای خدا وظیفه خودش رو در قبال نعمتها به جا آورد، قام لله ارزها لدوام و البقا، اونا رو در معرض دوام و پایداری قرار میده. و من لم یقم فیها بما یجب ارزها لزوال و الفنا. هر کسی هم که وظیفش رو درباره این نعمتها به جا نیاره، اونها رو در معرض زوال و نابودی قرار. حکمت 372 نهج البلاغه. ما هر کداممان دارای نعمت‌های متعدد و زیادی هستیم. این که شما می توانید با بیانتون کمک کنید به اینکه نظام زندگی کسی بهتر بشه، این نعمت خداست. بعضیا زبان توانمندی ندارن، دست خودشون هم نیست. تو حوزه یکی از بخشهایی که تمرین میکنند این است که جلوی همدیگه منبر میرن، 3 تا دونه مثلا طلبه جلو هم منبر میرن، ایرادای همدیگه رو میگیرن. خب این تمرین رو هر سه انجام میدن، با هم هم همدرسن، اما نهایتا بیان یه نفری گویاتره، شیرینتره، برای عده‌ای مورد جذابیت بیشتری است، برای عده‌ای کمتر جذابیت. توی برخی از دانشگاه ها هم چیزی شبیه این هست. یکی از دوستان ما میگفتن که مرحوم آقای فلسفی سخنران، عاشق محمد تقی فلسفی، تو دانشگاه ما می آمد و ما یک کلاسی با ایشون داشتیم، جلو ایشون سخنرانی می کردیم و ایشون ایرادای ما رو می گرفت. حالا این تو همه دانشگاه ها نیست، تو همه رشته ها نیست، ولی همه جا تمرین میکنند، اما نهایتا آیا این تمرین ها و این تلاش ها با اراده و اذن خدای متعال همراه می شود یا نه؟ اون یه حرف دیگه است. پس این وسط به بعضی از ماها عنایت کردن نعمت توانمندی در کلام رو، نعمت اقناع کردن دیگران رو، این یه توانمندیه. گاهی یه نفر به شما رجوع میکنه، شما میگید داداشم بهتر میتونه اینو توضیح بده، به او بگو. گاهی به برادر رجوع میکنه، سنش هم از شما بالاتره، میگه این کار خواهرمه، به خواهرم بگی. اینا نعمته. اونهایی که همسرانشون توانمندی هایی دارن در مسائل مالی، در مسائل اجتماعی، یه نعمتی که خدا شامل حال اینها کرده، فارغ از نعمتی که خود او داره، خدا این نعمتی رو شامل حال اینها کرده که می توانند از این نفوذ و توانمندی و خلاصه نعمت هایی که خدا به همسرشون داده است استفاده کنند برای خیر رسانی. خدا به یه نفری نعمت فراغت داده، امورات زندگیش اداره میشه، وقتهای آزادم خوب داره. حالا نه که 24 ساعت بعد آزاد باشه تا بگیم نعمت فراغت داره، بالاخره بعضی گرفتاری هایی که دیگران دارن رو به هر دلیلی نداره. خب از این نعمت فراغتش اگر استفاده بکنه، قام لله فیها، به خاطر خدا از این فرصتش استفاده بکنه، چه اتفاقی میفته؟ این نعمت رو در معرض دوام و پایندگی قرار میده. نعمت علم همینطوره. خدا نعمت علم را به کسی عنایت کرده، او به خاطر خدا، برای رضای خدا، در جهت جلب رضای خدای متعال این نعمت رو به کار بگیره، حالا هم دیگران رو آگاه بکنه، هم از علمش خودش بهره ببره. اینها این نعمت رو در معرض دوام قرار میده. روایت دیگری هم هست که از قرر، از فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام با همین مضمون کوتاه‌تره. حضرت میفرمان من بسط یده بالانعام حسن نعمته من الانصرام. هر کس دستشو به احسان بگشاید، نعمت خودش رو از زوال یافتن نگه دارد. هرچه انسان نعمتهایی که داره استفاده بکنه، اون رو از زوال دور می‌داره. بعضی ها ماشین ندارن، این ماشین داره، با این ماشینش برای خدا خیلی میرسونه. مادرش آبغوره میخواد براش میگیره میبره، دوستی رو سر راهش میرسانه. توانمندی این رو داره که در یک برنامه های خیلی مشارکت بکنه. او توانمندی نعمته. اگر این نعمت را به احسان در راه رضای خدا آدم در اختیار دیگران قرار بده و دیگران رو هم بهرمند از این نعمت بکنه، باعث می شود که این نعمت رو از زوال، از نابودی حفظ بکنه. ممکنه ماشینش رو خراب بشه، ولی به خاطر این استفاده در راه خیری که انجام داده بی ماشین نمیشه. این دو روایتی که من از بین آنچه خوانده بودم برای شما انتخاب کردم تا انشالله نعمتهایی که خدا بهتون داده، نعمتهایی که خدا بهتون داده رو قربتن الله استفاده کنید تا زوال پیدا نکنه. می رویم سراغ بحث کلاس. ما در این نوبت دو تا کلیپ تصویری داریم که با همدیگه میخوایم ببینیم در ارتباط با مطالب کلاس و یه مقداری تجزیه تحلیل بکنیم. یکی از اونها رو از همکلاسی های خودمون در گروه قرار داده بودن سرکار خانم اکبرنیا که مربوط است به توضیحات مرحوم حاج آقای افتخارزاده، مرحوم سید حسن افتخارزاده سبزواری درباره لافکری. این رو میخوایم یه بار با هم ببینیم و بشنویم و بعد ببینیم این فرمایشات ایشون آیا در راستای بحثی که ما در کلاس داشتیم و برداشتی که لافکری داشتیم در اون جهت هست، در اون جهت نیست، اگر در اون جهت درست منطبق با چیزی که ما در کتاب خوندیم، کتاب ما ایرادی داره، اون سخن ایرادی داره. یه مقدار میخوایم با دقت تحلیلی این فایل رو با هم مرور بکنیم. پس شما نکته هایی که در بین بحث به ذهن شریفتون میرسد رو یادداشت بکنید تا در زمان مناسب با همدیگه راجبش گفتگو کنیم. برای سلامتی امام زمان سلام الله علیه سه تا صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و بلغ.
لافک از ما نخواسته که بی‌مغز باش، بی‌فکر باش، بلکه همیشه ما گفتن تفکروا فی آلاء الله. خب اما اگر تو فکرت یه تجسمی از خدا ایجاد کردی، اون مخلوق ذهن شماست، خدا نیست. سوال میفرمایند که بودایی ها، عرفا، صوفیه، مرتضین از همین مسیر لافکری رفتن به یک جای سجدی در آوردن، شما ما بی دستو میدهی. عرض ما اول بود که من شما نمیگه لافکر باش، بی مغز باش، بی فکر باش. تمام آیات قرآن میگه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یعقلون. همش رو فکر کن. امیر المومنین فرمود فکروا فی عظیم القدره و عظیم النعمه. فکر کن در رجل الطریق، در آیات خدا فکر کنی. تمام علوم برمیگه به تفکر، اندیشه. خب تمام بیچارگی ها که شامل مردم می شود از این که نمیخواد به ذهنش فکر کنن، عاقبت کار نمی اندیشن که اگر این شعر رو گفتن تو قافیش گیر میکنن. توجه کردین؟ خیلی از ماها بعض وقتا برای منبر برای حرف ها میگه فکر نمی کنن این حرف ما نجات چی می شود، وقتی گرفتار می شیم این کاش رو برای من نمی گفتیم. درست که باید هر کس هر کاری که میکنه اول فکر کند. پس دین مذهب به ما دستور به لافکری نسبت به زندگی نداده است، بلکه در تمام امور زندگی فکر کن که اگر با زن ازدواج کردی، اگر با این دختر با خانم با آقا ازدواج کرد فردا چی میشود. فکر کن کجا خونه میخوای بخری، کدوم شهر میخوای زندگی کنی، کجا میخوای سرمایه گذاری کنی. بله خدا بیامرز بابای ما رو از سبزوار آمد، 90 در سبزواری ها تو سمنگان و نظام آباد خونه میگرفتن. بابای ما شهر رو خونه گرفت، کلی در زندگی ما مرسه بود. تفاوت منزل، خب تفاوت تماس با مردم. پس فکر کن، درست شد؟ بدان که به کجا می روی. رحم الله عمران علم من اینه و فی اینه و الى اینه. خدا بیاموزد کسی را که از کجا آمده، در کجا هست، به کجا می خواد برود. اگر این شعار داری تا آخرش هست یا نیستی؟ صورت پس فکر، ما دعوت به لافکری در زندگی نمی کنیم. دین نکرده است. گفته در باره ذات خدا فکر نکن که خدا چیست. چون هر چی به فکرت آمد محدود فکر شما، مخلوق فکر شماست. به این معنا حضرت باقر فرمود که کل ما میستموه با اوهامکم فی ادق معانیه مخلوق لکم مردود الیکم، هر چی که در ذهنتون با دقیق ترین مشخصات مختارش کردی مخلوق ذهن شما، خدای شما نیست. اگه این ما در نظر گرفتیم و حرف خدمت شما هگل خراب می شود. او میگه من میگویم، همه میگویم عیسی پسر خداست. خب عیسی را خدا آفریده، من میگویم که خدا را عیسی آفریده است. آقای هگل حرف شما که عیسی مخلوق ذهن، که خدا مخلوق ذهن از عیسی است، او حرف ما قبول نداریم ها. برو مسیحا بگو، نه به شیعان مرتضی علی. خدا مخلوق ذهن ما نیست، خدا مخلوق ذهن پیغمبر نیست، خدا ماوراء ما هاست. ما در ذات خدا حیرت داریم، سرگردانیم. این حرف رفتی به حرف بودایی و برمایی نداره. خب اونا در مسیر ریاضت خود به جه رسیدن، گفتن یه چارت چلنشینی میکنم، روحم قوی میشود، میتوانی کاری خارق العاده انجام بدم. خیلی راحت ریاضت میکشد، ما از آقل در میارد. ریاضت میکشد، فکر شما میخواند. ریاضت میکشد، تیور عرض میکند. راهش هم واضحه، هر که دارد حوث ملتا شدن بسم الله. اما از هر صد نفر که به ریاضت نور دیونه میشه من. خب یا زخم معده میگه از من میرمند. این راست پس او یک اهداف مادی معلوم دارد و نمیخواد به خدا برسد. ازا در مسئله بودا خدا مسئله نیست، هیچ بودایی معتقد وجود خدا نیست. خب شما اصلا وجود را شر می داند. میگه از وجود باید بکنی، باید در دولاب کارما خالی بشی از همه چیز تا برگشت بعدی نداشته باشی، تا به نیروانا برسی. و خیلی فرق میکنن.
بسیار. حالا میخوام با همدیگه تحلیل کنیم ببینیم که این فرمایشات ارتباطش با بحثی که ما داشتیم چگونه برقرار میشه.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
و همینطور عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیز و بزرگوار. این مطلبی که ما الان از صحبت آقای افتخارزاده مطلبی بود مربوط به درس اول.
بله.
که هیته، در بخش هیته لافکری اونجا صحبت شد که ما این در دین اصلا توصیه نشده به ما که لافکری بکنیم. در امور زندگی لازمه که ما فکر بکنیم، و یا اینکه حتی در مسائل احکامی مثل اینکه مثلا این لباس نجسه یا این لباس مثلا پاک حکمش چیه، اینها نیاز داریم که ما فکر داشته باشیم، صورت ذهنی داشته باشیم درباره‌اش که بتونیم اون مباحث احکامی رو بفهمیم و یاد بگیریم. و همینطور در مورد امور زندگی مسائل مختلف که چند مورد رو این استاد بزرگوار خدا رحمتشون کنه چند نمونه مثال هم زدن، مثلا در مورد ازدواج، در مورد امورات دیگه. اگه انسان چیز فکر نکنه، تفکر نداشته باشه، ممکنه بعد دچار پشیمانی بشه که ای کاش من فکر میکردم قبلش.
خوب.
فقط در مورد چیزی که ما اجازه نداریم فکر کنیم درباره ذات خدای متعال هست که ما هر طور که فکر بکنیم، روایتی هم از امام صادق علیه السلام فرمودن که ما با تمام دقت، رو مضمون این روایت اینه که با تمام دقت بخوایم درباره ذات خدا دقیق ترین مطالب رو به کار ببریم، باز میشه مخلوق ذهن ما و نمیتونیم که اصلا اون میشه مخلوق ذهن ما و اون خدای متعال نیست. و اونجا ما ممنوع شدیم که درباره ذات خدا فکر بکنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. خانم مؤمن، شما اونجا حضور دارین، چه تکمله‌ای برفرمایش خانم می‌فرمایید؟
من
صحبتهایی که فرمودن همشون خاطرم بود از جلسات قبل، ولی من چیزی که متوجه نشدم نظر بودایی ها بود. اونو متوجه نشدم، دارم کسیمو بدونم، حالا نمیدونم.
حالا اون حاشیه است دیگه، الان اصل بحث نیست.
بله، همین مطالب جلسات اولیه بود و اینکه لافکری در عمر زندگی نداریم و باید باشه دیگه.
لافکری کجاست خانم؟
لافکری نداریم، ولی تو شناخت نه فقط ذات خدا، نه میتونم خیلی چیزها به حقیقتش، حتی مثلا نمیدونم مثلا سردی و گرمی و اینا، همه اینا توش لافکری اتفاق میفته. فکر فقط برای ذات خدا باشه، نمیتونم، شاید من اشتباه فکر میکنم. وقتی که میخوایم حقیقت رو بفهمیم اونجا لافکر میشیم.
ببینیم بقیه نظرشون چیه. بزرگواران دیگه لافکری کجاست؟ فکر رو گفتن
سلام.
امور جاری روزمره هست. سلام علیکم، بفرمایید.
اونطور که برداشت من این بود از درس های قبل، لافکری خب دو جور بود، هم اختیاری هم اضطراری، و اینی که یه سرش که به عهده خود اون هست، باز اون میشه در حقیقت خیلی چیزهای معرفتی باید باشه. مثلا بعضن ما اصلا در ذات خدا هیچ چیزی از خودمون نداریم. اینجاها من فکر میکنم از لافکری باید حقیقت یه سری چیزها رو، اونم فقط چیزی که من یادم هست که باید از خود خدا و اهل بیت به ما باید بخوایم، به قول همون استاد که اون گریه های شبانه و روزه های اهل بیت اینا رو بخوایم که یک چیزهایی رو به ما نشون میدن تا ما بتونیم سری مسائل و حقیقت ها رو درک بکنیم، نه اینکه خودمون در واقع بخوایم بگردیم و پیداش بکنیم به این صورت. این چیزی که من تقریبا متوجه شدم.
بسیار خوب.
ببخشید من کلمه‌شو یادم اومد، تو مباحث شناختی لافکری داریم تو عمر زندگی، نه مباحث شناختی، کلمه‌شو یادم رفت.
خب تو مباحث شناختی لافکری داریم یعنی چی؟
نمیدونم، یعنی منظورش که مثال بزنیم.
نه الان میگیم مباحث مسائل شناختی یعنی چی؟ بزرگواران صفحه 22 رو بیارن، همینجور که خانم توضیحشون میدن. بفرمایید.
نمیتونم، منظورتون متوجه نمیشم.
خب بذاریم من این صفحه رو توضیح بدم، بعد شما ببینید که جواب من رو چی توضیح بدین. خوبه، صفحه 22 رو آوردیم. در اون قسمت بالا خط سوم با هم علامت زدیم. در زندگی روزمره کسی چنین توصیه‌ای نکرده که باید لافکر شوید. اگر کسی این حرف را بزند مکابره کرده است، یعنی معارضه، عناد ورزیده است. ما چنین حرفی نداریم که این فرمایش اول حاج آقای افتخار بود. خیلی محکم و صف فرمودن که اصلا ما به عنوان نتیجه گیری از قرآن و روایت، نه که بخوایم بگیم ما چنین نظر داریم، نه، قرآن میگه تعقل کن، تدبر کن، تفکر کن، کجا این کارا رو انجام بده، تو زندگی روزمره دوراندیشی کن. همین صفحه 22 رو بیاد صفحه بعدش 23، نوشته بعد از اون بیت: پس شناخت ابتدایی به لافکری نیاز داره. اما پس از وجدان و کشف واقعیت آن شی، مرحله بعد که گفتگو و توصیف آن است، بخش فکر و صورت ذهنی است. این نتیجه توضیحیه که داره راجع به مراحل شناخت میگه. در حیطه شناخت به عبارتی که در کتاب آمده، یعنی کشفهای اولیه، امور شناختی منظور کشفهای اولیه است. وقتی شما بخواهید صفحه 22 هم وقتی شما بخواهید به حقیقت یک امر واقعی برسید و نسبت به آن معرفت پیدا کنید به گونه ای که شما را از ابهام خارج کند، در این مرحله از لافکری سخن میگوییم. رسیدن به حقیقت یک امر. پس برای دستیابی به حقیقت هر امری و هر کشف اولیه ای ما نیازمند به لافکری هستیم. چرا؟ چون وقتی ما از فکر استفاده می کنیم، در واقع در حیطه تصورات باقی می مانیم و محروم از کشف حقیقت می شویم. جایی که می خواهیم کشف اولیه و شناخت اولیه صورت بگیره، ما نیازمند لافکری هستیم. تو صفحه 22 نوشته پایان صفحه: پس از اینکه این کشف اولیه بر ما حاصل شد، حالا وقتی میخوام راجبش گفتگو بکنیم، توصیف کنیم، مفاهیم رو انتقال بدیم، اینا میره حوزه فکر. این سوال و جواب در این مرحله یه سوال و جواب دو نمره‌ای، سه نمره‌ای برای امتحان پایان ترمه، اگه کسی بخواد سوال طرح بکنه. و یا اگر شما در مرحله خواستید راجع به لافکری برای عزیزانتون صحبت بکنید، با یه همچین قالبی میتوانید بحث رو روشن‌تر کنید. حالا الان خانم مومن میدونن که جواب سوالی که من پرسیدم چیه؟
میتونم یه سوال پرسم؟ ببخشید، میخوام یه مثال حالا تو امور روزمره بزنم. مثلا ما میخوایم به یه مکانی بریم، یا حالا نمیدونم، نسبت به یه فردی میخوایم با اولین بار برخورد داشته باشیم، اینکه هیچ تخیل و تزه، یعنی هیچ تصوری در مورد اون مکان یا اون شخص نداشته باشیم، در مورد ویژگی های شخصیتی اون شخص یا در واقع ویژگی های اون مکان اطلاعات داشته باشیم، وقتی خودمون برخورد میکنیم برای اولین بار باش، چون تخیلی نداریم، به یک کشفی میرسیم، حالا چه در مورد اون شخص، در مورد اون مکان. میخواستم ببینم این همون بحث میشه؟ یعنی در واقع میتونیم اینجوری فکر کنیم؟
میتونیم، اما راجع به یه جایی توضیحاتی شنیده باشیم یا راجع به یک کسی توضیحاتی شنیده باشیم، ولی اینها توضیحات اون فرد و تصاویری است که ما در ذهن از اون موقعیت یا فرد شکل دادیم. ولی وقتی شما با خود اون فرد مواجه میشین یا در همون باغ و مثلا طبیعت قرار میگیرین، این با اون تصویرهای ذهنی متفاوته. یعنی شما یه قیدی در توضیحتون داشتین که اگر من مثلا اونجا رو تا حالا چیزی راجبش ندونسته باشم، من عرض کردم نه، ممکنه من راجب اونجا کلی هم مطلب بدونم، ناآشنا نباشم، حتی به اصطلاح مسیرهای حرکت در اون باغ من بلد باشم، اما هیچ کدوم اینها مواجهه با اونجا نیست، رو در روی بدون واسطه نیست. به عنوان مثال البته ها، چه من بدانم چه ندانم، وقتی که من مواجه با یه موقعیتی میشم، این با هر چه توصیف از اون موقعیت شنیده ام یا در ذهن داشتم متفاوته. شد؟
بله، متشکرم.
بسیار.
ببخشید، چرا اسم شناخت اولی است؟ میدونم که یعنی با هم مثالی که خانم بخشایی زدم، ما کلی اطلاعات از یه فرد داریم، خب اونا جزو از شناخت ما هم دیگه، درسته طرف رو میبینیم، اون اطلاعات بار میشن، اگه کلمش درست بگم، روی اون فرد، حالا میفهمیم قضیه چی بود.
اصطلاحش کامپیوتری بود دیگه، بار شدن کامپیوتری بود. بله،
من اصطلاحش چیه؟ خلاصه این چرا شناخت اولیه است؟ میدونین اون چیزم درسته که اون چیزیه که روش بار شدن اتفاق میفته، ولی اسم اولیه روش گذاشتنش متوجه نمیشم.
در واقع شما اینجوری فرض کنید، شناخت واقعی بیواسطه اولیه. هرچی که من شنیده بودم اینا تصاویر بود، مفاهیم بود، شناخت نبود. شناخت اولیه همون شناخت حقیقی بیواسطه اولیه. یعنی یه خورده با تغییر تو کلمه میشه مفهوم تر کرد برای خودم. اونایی که من تا حالا میدونستم مفاهیم ذهنی بود، تصاویر ذهنی بود، شناخت نبود. شناخت رو در روی مستقیم شد؟
بله.
خواهش. فایل دیگری که با هم دیگه میبینیم یه توضیحی داره. ما در جلسات قدیم گفته بودیم که حرکت مرحوم میرزای اصفهانی و تعالیم ایشون، مطالبی که ایشون آموختند، حوزه علمیه مشهد رو تحت تأثیر قرار داد و بیان کردیم که این چیزی نیست که ما بخواهیم القا کنیم، مثلا بگیم چون الان داریم راجع به مکتب فکری مرحوم میرزا یا امثال ایشون سخن میگیم، مثلا ما داریم یه دفاعی میکنیم و یا یک پروپاگاندایی میکنیم که مثلا خیلی اینجا بحث مهم بوده. گفتیم نه، یه مکتب فکری بوده، آغاز و ابتدایی داشته، زنده کننده ای داشته این مکتب فکری و توضیحات دیگه ای که دادیم. من در تاریخ 30 مهر 404، یعنی چند روز قبل، کمتر از یک هفته، یک فایل صوتی و تصویری رو در واقع دریافتم که مربوط به همون روزم بود. دیدار دستندرکاران کنگره بین المللی میرزای نائینی با رهبری. خب به طور طبیعی و به شکل ظاهری صحبت باید راجع به آقای نائینی باشه، اما در این گفتار اشاره می شود که این اشاره خیلی می تونه جالب باشه و برای ما که داریم یک تحقیق تاریخی اعتقادی شناختی می کنیم مؤثر باشه. این فایل رو فعلا یه بار بشنوید، بعد یه توضیحی با هم دیگه رد و بدل میکنیم، بعد مجدد من اون رو میگذارم تا بزرگواران بشنوند. پس به متن قرار گرفته در ابتدای این کلیپ اول توجه کنید، حالا با هم دیگه ببینیم و بشنویم.
امیدواریم که انشالله این گرد همایی بسیار جالب شما انشالله این در چه در قم، چه در نجف، چه در مشهد، مشهد هم خوب کار کردید. مرحوم آقای میلانی انصافا اسم آقای نائینی رو در مشهد زنده کرد، چون در مشهد اون چیزی که رایج بوده به مناسبت وجود مرحوم آقازاده، پسر مرحوم، اون افکار آخوند بیشتر رایج بوده. البته بعد از آنی که مرحوم آمیز مهدی که اون جزء شاگردان برجسته مرحوم میرزا آمیز مهدی اصفهانی است، ایشون بعد که میاد مشهد اون جو قالب سیطره افکار آخوند رو میشکنه با آوردن حرفهای آینایینی، حرفهای نو، حرفهای جدید، استدلالهای جدید.
خب به نظر من که خیلی کلیپ جالبی در ارتباط با مباحثی که ما با هم دیگه مرور کردیم بود. من از کتاب احیاگر حوزه خراسان، اونایتون که دارید این کتابو بیارید، من یه چند تا سفر رو براتون بگم. اقامت در شهر مشهد، من دارم از صفحه 228 کتاب احیاگر حوزه خراسان میخوانم و کتاب من عرض به خدمت شما چاپ اول 1394. سال ورود میرزای اصفهانی به مشهد را حدود 1340 هجری قمری ثبت کردند. این زمان به حدود سال 1300 هجری شمسی باز می‌گردد. پیش از این گذشت که وی شهر مشهد را به توصیه استادش میرزای نائینی برگزید. همین مرحوم نائینی بزرگ که اسمشون هم آمد. گذشته از آن، اقامت برخی از خیشاوندان او در آن شهر نیز زندگی در آنجا را برای وی آسان تر میکرد. در حاشیه کتاب در همین صفحه از قول آقای شبری زنجانی، یکی از صاحب رساله های معاصر، آمده که ایشون فرمودن که پیش از این گذشت که متن تایید اجازه اجتهاد میرزای اصفهانی از سوی آیت الله حائری چنین بود. یه اجازه اجتهاد از آیت الله حائری دارن، مؤسس حوزه. پایینش نوشته شده با توجه به اینکه میرزای اصفهانی در شوال 1338 اجازه اجتهادی گرفته و پس از آن به ایران عزیمت کرده، بعد توضیح دادن که به نظر میرسه که مثلا ورود ایشون به شهر مشهد 1339 بوده باشه، همون حدود 1340. اجازه اجتهاد مرحوم میرزا از چه کسی بوده؟ یکیش مرحوم حائریه. چه بسا مهمتر از اجازه اجتهاد مرحوم حائری اجازه ایست که مرحوم نائینی به مرحوم میرزا داده است. آقای شبیری زنجانی میگوید که آیت الله حاج آقا روح الله کمالوند می گفت آقا میرزا مهدی آمده بود عراق، در درس آقای حاج شیخ شرکت می کرد. حاج شیخ عبدالکریم قبل از اینکه بیاد قم را احیا کنه، حوزه عراق رو خلاصه احیا کرده بود. اشکال می کرد و خوب هم اشکال می کرد. از ایشان اجازه اجتهاد می خواست. من دیدم که از آقای نائینی و آقای سید ابوالحسن اصفهانی اجازه اجتهاد داره و آقای حاج شیخ هم حاشیه زدند و تایید کردند. اینو داشته باشیم. صفحه 229. بنابراین چه از برخی آگاهان نقل شده، میرزای اصفهانی در ابتدای سکونت در مشهد درسی خصوصی داشت که در منزلش برگزار می‌شد. وی در آن جلسات آنچه را که از مبانی اصولی میرزای نائینی حاصل کرده بود درس می‌داد. از در میان کسانی که در آن محفل حضور داشتند، از آیت الله سید صدرالدین صدر و آیت الله میرزا علی اکبر نوقانی یاد شده است. بعد اینجا راجع به مرحوم آقای صدر صحبتایی میکنه که الان مد نظر ما نیست، درباره عظمت ایشون و جایگاه علمی مرحوم آقای صدر. بعد از صفحه 234 راجع به جایگاه علمی مرحوم میرزا علی اکبر نوقانی صحبت شده. در صفحه 235 توضیح اینه: واگذاری درس آیت الله شیخ هاشم قزوینی به میرزای اصفهانی. ما یه شیخ مجتبی قزوینی داریم، یه شیخ هاشم قزوینی داریم. اینو تواستون باشه توی مطالب. همان گونه که پیشتر نیز اشاره شد، میرزا ابتدا درسی خصوصی داشت که در منزل وی برگزار میشد، اما آنچه اسباب شهرت او در مشهد را فراهم آورد، آگاهی آیت الله شیخ هاشم مدرس قزوینی از جایگاه علمی وی. حاج شیخ هاشم قزوینی در آن زمان از مدرسان مهم مشهد به شمار میرفت. او وقتی دانش و اطلاع میرزا را که در محفل درس خارج وی حاضر شده بود دریافت، از کرسی درس پایین آمده و درس را به میرزا واگذار کرد. در این درس حدود 200 طلبه حاضر می شدند. این در حالی بود که حاج شیخ هاشم از همان بد و ورود به مشهد گذشته از تحصیل در مقام تدریس نیز قرار داشت. درباره او گفته شده است ورد المشهد مدرسا. همچنین از قول وی نقل کردند که پیش از آمدن مشهد مدرس کفایت الاصول آخرین کتاب دوره سطح اصول بوده و آن را دوبار درس داده بود. حاج شیخ هاشم سالها بعد از درگذشت میرزا این رویداد آموزنده را برای فرزند میرزا که آن زمان در جرگه شاگردانش قرار داشت چنین بیان کرده: یک روز طلبه‌ای وارد درس من شد که از نوع لباس ایشان فهمیدم که از طلبه های نجف اشرف است. ایشان وسط مجلس نشستند و در حال درس سؤالی کردند و من پاسخ دادم. در جواب من ایرادی مطرح کردند ولی من در پاسخ آن درماندم. از صندلی تدریس بلند شدم و به ایشان عرض کردم اینجا جای شماست و شما باید جای من بنشینید. در جای دیگری از مرحوم شیخ هاشم قزوینی نقل شده: مدت‌ها بود که درس آیت الله حاج حسین قمی و آیت الله حاج میرزا محمد آقازاده نمی‌رفتم، همین مرحوم آقازاده که اینجا هم اسمشون آمد در این کلیپ، و خود را مستغنی از شرکت در درس آنها می‌دانستم. وقتی که میرزا مهدی اصفهانی به مشهد آمد، من خودم را محتاج به شرکت در درس ایشان دیدم و لذا به درس ایشان رفتم. توضیحات دیگری هم در این قسمت کتاب هست راجع به جایگاه مرحوم میرزا در نگاه مرحوم حاشق هاشم قزوینی. پس ما اگر از میرزای اصفهانی سخنی می آوریم، از یک کنار نشسته عزلت گزیده همراه با رفتارهای عرفانی سخن نمی گیم. ما از یک استاد فقه و اصول حوزه علمیه مشهد سخن میگیم که قدرت علمی او موجب شد که سبک فقاهتی مرحوم آیت الله نائینی بر سبک فقاهتی مرحوم آخوند غلبه پیدا کنه. این خیلی مهمه. بعضی ها مرحوم میرزا رو تنزل میدن، البته بعضی ها از روی حالا هر نیتی جسارت هم به ایشون میکنن، ما به اون جسارت ها کاری نداریم. بعضی ها ایشون رو تنزل میدن به عنوان یک کسی که مثلا حالا اومد و یه بحثای حاشیه‌ای عرفانی مثلا برای چهار نفر گفت و بابا حوزه علمیه رو ایشون تکون داده. به امر مرحوم نائینی آمده به مشهد و مبانی درسی مرحوم نائینی رو آورده در مشهد تبیین کرده. من اگه بخوام از روی کتاب همینجوری بخوانم، در واقع فضای علمی مرحوم میرزا رو به جهت اصولی و فقهی خیلی وقت میگیره، یه جلسه وقت میگیره حداقل، تازه اگه پی‌نوشتاشو نخونم. جایگاه مرحوم میرزا مهدی اصفهانی یک جایگاه مثلا یه نهله فکری، چهار نفر جمع شده باشن توی خونه ای مثلا یه گروهکی تشکیل داده باشن و بعدم به واسطه اون گروهک یه موزگیریایی بکنن و بعدم تو موزگیریاشون به جهت سیاسی اجتماعی سرخورده بشن و یکی تو سرشون بزنه و یکی محرومشون کنه و یکی بگه شماها مثلا نمیدونم از کی پول میگیرین، نمیدونم شماها آدمای بدی هستین، تموم بشه. بعد حالا ما که داریم صحبت میکنیم آقا چی شده مثلا اینا دارن راجع به مرحوم میرزا صحبت میکنن؟ نه، ما داریم راجع به کسی صحبت میکنیم که به اذعان رهبری که قاعدتا بر اساس خاطراتشون و حالا مطالعاتشون در مشهد و در حوزه مشهد دارن این فرمایشات رو میگن، یه فردی است که حوزه رو تحت تاثیر قرار گرفته داده.
استاد میبخشید من یه سوال میتونم در همین زمینه که اگر لطف کنید ضمن توضیحاتتون دقیق‌ترین بفرمایید عرض کنم؟
بفرم.
من یه جای همین صحبت رو عرض کردم توی جمعی که اتفاقا حالا میرزا ارادت دارن خیلی بچه، گفتم که ایشون تو زمان خودشون توی مشهد به قولی بی نظیر بودن یا حرف اول رو می زنن. بعد اونجا گفتم که البته تو فقه و اصول اینجور نبوده ها، ایشون فقیه اول نبودن مثلا، و تو بحث معارف اینطور بوده. حالا شما این رو الان انگار که پاسخ گفتید، ولی اگه یه مقداری سریع تر بتونید بفرمایید.
بله دیگه، من اینو اگه بخوام بگم، ببینید اولا من از نظر خودم که نمیتونم حرف بزنم، من بر مبنای این کتاب و این کتاب هم تقریبا برای همه قسمت هایی که آورده زیر هر صفحه‌ای گفته این در مصاحبه با آقای فلان، این در نقل آقای فلان برای آقای فلان و امثال این هاست. یعنی این که من عرض کردم،
من عرضم این بود که یعنی اونجا غیر از آقای میرزا فقیه مطرح اون زمان چه کسی بوده؟
خب ببین الان من وقت باید همه این قسمت رو بخونم ها.
نه از همیز خودتون اطلاعات اگه تو ذهنتون داره.
مثلا مرحوم عاشق محمد آخوند، فرزند آخوند، خب ایشون مطرح بوده، اما کسی مثل عاشق هاشم قزوینی خودش رو مستغنی از شاگردی او میدانسته. مرحوم حاج آقا حسین قمی یه فقیه مطرح بوده، آقای عاشق مجتبی قزوینی خودش رو مستغنی از مطالب او میدانسته. درس او دیویست
اون زمان آقای میلانی و اینا هنوز نبوده.
بله بله، آقای میلانی اینا که بعد از حسین قمی اینا بودن.
درست، خیلی ممنون.
بعد مرحوم حاج شیخ 200 طلبه داشته. یعنی شما الان بعضی از کسانی که میخوان برن به سمت دادن رساله با این جمعیت، اونم توی شهر قم، مثلا فرض کنید 17 تا 18 تا دونه شاگرد دارن. یکی از آقایون که خودش به من میگفت که خلاصه ما در آستانه یه رساله دادنیم، حدود شاگرداش همینه. تو اون زمان که اصلا طلبه ها در چه وضع فقری بودن، در چه وضع نامناسبی بودن، اونم نه در قم، در مشهد، 200 طلبه درس به اصطلاح ما خارج خون پای درس مرحوم شیخ مجتبی قزوینی نشستن. شیخ مجتبی که فکر میکنه دیگه به تعبیر خودشون، خدا رحمتشون کنه، رقیبی نداره، کسی نیست که بخواد از او درس بگیره. وقت
اون... حالا شیخ هاشم منظورتون
بله بله
درست
اشتباه گفتم، شیخ مجتبی، شیخ هاشم، ایشون تو اون موقعیت یک فردی میاد که مرحوم شیخ هاشم قزوینی این رو به عنوان استاد انتخاب میکنه. من یه تعبیر دیگه بخونم از مرحوم شیخ هاشم که این تعبیر در گفتگوی با آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، یکی از شاگردان شیخ هاشم قزوینی، نسبت میرزا بیان شده، صفحه 238 و 239. مرحوم قزوینی به من گفت وقتی میرزا از نجف مشهد آمدن و درس خارج شروع کردن، جماعتی از اکابر در درس ایشان حاضر شدند. خود من هم با اینکه سالها درس خارج آقا میرزا محمد آقازاده، پسر آخوند خراسانی و به قول طلاب پسر علمی آخوند، شرکت کرده و نیز از درس خارج آقا سید علی سیستانی، پدر مرجع تقلید فعلی، بیرون آمده بودم، تا وقتی میرزا از نجف آمد و حرفهای ناینی را ترک کرد، معنی کفایه را آنطور که باید و شاید نمی فهمیدم. ما تا درس آقا میرزا مهدی نرفته بودیم و حرفهای ناینی را از زبان ایشان نشنیده بودیم، معنای کفایه را نمی فهمیدیم. کفایه به رمز نوشته شده است. ایشان می گفتن اگر کسی بخواهد اصول بفهمد باید برود و اصول ناینی را بفهمد. راست هم می گفتن. من پس از توصیه ایشان عمر درازی را، شاید حدود 20 تا 30 سال، در اصول و فقه ناینی ممارست کردم و دائما می خواندم. مرحوم قزوینی از اصول و فقه ناینی که مرحوم آقا میرزا مهدی در مشهد تدریس میکرد بسیار تعریف میکرد. آن موقع هنوز تقریرات ناینی هیچ کدام چاپ نشده بود. مرحوم حاج شیخ هاشم ارادت زیادی به مرحوم میرزا میبرزید و به درسای او خیلی عنایت داشت. خودش هم آن موقع مدرس سطح بالایی بود. ولی با اینکه پیرمرد هم بود پای درس آقا میرزا مهدی اصفهانی حاضر میشد. این آقای محمد جعفر جعفری لنگرودی از شاگردای مرحوم آشق هاشم قزوینی که عمده درس سطح و خارج خودشون از ایشون بوده. یکی دیگر دارم از پاورقی صفحه 239 میخونم. یکی دیگر از شاگردان متأخر میرزا که محضر شیخ هاشم را نیز درک کرده درباره وی گفت ایشان تا آخر عمر میرزا پای درس اون می نشست. مرحوم آیت الله حاشق عبدالجواد غرویان نیز سخنی را به همین مضمون از شیخ هاشم نقل کرده است. ایشان فرمودند تا مرحوم میرزا به مشهد نیامده بود ما بعضی از مطالب را که آخوند در کفایه آوردن نمی توانستیم درست درک کنیم. ایشان که آمدن فهمیدیم که آخوند چه میخواسته بگوید. اینا جایگاه علمی فقه و اصولی مرحوم میرزاست. بعد وقت عنوانی که در این قسمت هست که شما میتونید همش رو بخونید و جالبم هست از صفحه 223 این کتاب تا صفحه 271 تحت عنوان بست مبانی اصولی و فقهی میرزای نائینی در مشهد. البته ببین در همین جا که مرحوم میرزا داره درس اصولی و فقهی میده شما ببین چه کدایی رو برای شاگردا ارسال میکنه. من چند تا از این کداشو برای شما بگم. این تیکر نمیخواستم بگم دیگه، شما فرمودید و باب سخن باز شد. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا و همه اهل خیر و اهل علم رو. درباره میرزا یه مطالبی دارم میخونم، این که هر کدومشو کی گفته الان فعلا جدا جدا براتون نگم. اینا راجع به مرحوم میرزا گفته شده است و من دارم از صفحه 269 برای شما میگم. من این قسمتایی رو که علامت زدم بیشتر براتون میخوانم. آن مرحوم عنایت خاصی به معنویات داشت و میخواست طلبه ها متعبد و متحجد بشوند. در معاشرت با طلاب خیلی بیریا و بی تکبر بود. تعهد داشت که در ایام درسی و غیر درسی به مدرسه بیاید. مخصوصا یادم می آید که خیلی وقتها می آمد در یکی از غرفه های مدرسه نواب می نشست و عده‌ای از طلبه ها را دور خودش جمع می کرد و آنها را به یاد مولایشان حضرت ولی عهد سلام الله علیه می انداخت. اجمالا حرکات و سکنات ایشان یک معنویتی به حوزه داده بود. مطلب بعد، وقتی با ایشان در خیابان راه می رفتیم مردم زیادی با ایشان برخورد می کردن و می خواستن دستشان را ببوسن، اما ایشان با ناراحتی رد می کردن. مطلب بعد، وقتی مرحوم میرزا به حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام می آمدن برخی شاگردان تقاضا می کردن نماز جماعت بخوانند. ایشان می فرمود به شرط آنکه کسی متوجه نشود. ما چند نفری با ایشان نماز می خواندیم. چون ارباب رجوع سوال داشتن نمازی که ایشان می خواند با تعقیبات و نوافل کمی همراه بود. می فرمود ثواب و اجر این کار بیشتر است. چون از ایشان سوال می کردن نمازشان را تخفیف می دادن و نماز مستحبی هم خیلی کم می خواندن و منتظر بودن که کسی از ایشان سوال کند تا جواب بدهند. این بزرگوار در درس به پاسخ دادن به سوالات بسیار بسیار علاقه داشتند. در وجوهات شرعی دقت زیادی داشتند. به گونه‌ای هم زندگی می‌کردند که تجار و اعیان و اشراف ایشان را نشناسند که حتی برای وجوهات به ایشان رجوعی نکنه. گفتار دیگر، طلاب را پیوسته به تهذیب نفس و بعد به قناعت دعوت می‌کرد. ایشان همیشه به تمسک به اهل بیت به ویژه وجود مقدس حضرت بقیت الله صلوات الله علیه توصیه می‌فرمود. مطلب بعد که این مطلب به نقل از آقای دکتر سید جواد مصطفوی است. کتابهایی دارند و فرد فرهیخته‌ای بودند. ایشون می‌فرماید در عرض این 40 سال الان صدها مجتهد، مدرس، محقق و امام جمعه و جماعت که در اطراف و اکناف ایران پراکنده هستند. نقطه آغاز و سرچشمه‌اش همان مرحوم میرزا مهدی اصفهانی بود. او جوانها را تشویق می‌کرد که بیایید و درس بخوانید. خود او و شاگردانش این تشویق و ترغیب را از وظایف شرعی خود می دانستن. یه بار دیگه این کلیپ را ببینیم.
امیدواریم که انشالله این گرد همایی بسیار جالب شما انشالله این در چه در قم، چه در نجف، چه در مشهد. مشهد هم خوب کار کردید. مرموهای میلانی انصافا اسم آقای ناینی رو در مشهد زنده کرد، چون در مشهد اون چیزی که رایج بوده به مناسبت وجود مرحوم آقازاده، پسر مرحوم، اون افکار آخوند بیشتر رایج بوده. البته بعد از آنی که مرحوم آمیز مهدی که اون جزء شاگردان برجسته مرحوم میرزا آمیز مهدی اصفهانی است، ایشون بعد که میاد مشهد اون جو قالب سیطره افکار آخوند رو میشکنه با آوردن حرفهای آینه‌آینی، حرفهای نو، حرفهای جدید، استدلالهای جدید.
استاد ببخشید.
بله بفهمه خانم دریاباری، بفهمه.
بله، در رابطه با حتی منتقدان که انتقادی کردن در رابطه با آقا میرزا مهدی اصفهانی، حتی کتابی هم هست، حالا الان من دقیقا تو ذهنم نیست، که عکس ایشون هم رو جلد صفحه هستش.
خود شما که خاطرتون هست بعدن این کتاب رو هم در گروه معرفی کنید، یا در بله جلسه چشم. بعد تصویرش رو در گروه بذارید، یه توضیح هم راجع به نویسندهش سرفصلاش توضیح بدید.
بله چشم.
خیلی لطف میکنید.
خواهش.
خب زمانمون به پایان رسید، ولی به نظرم به هر حال یک بازنگری مختصری راجع به بحث لافکری داشتیم در این جلسه، و بعد بر اساس توضیحاتی که در همون جلسات اول دادیم که ما داریم یک بحث علمی رو تعقیب میکنیم، رویکرد مرحوم میرزای اصفهانی نه یک رویکرد فرد باشه، ایشون در واقع توجه دهنده به حوزه نسبت به برخی از مطالب معرفتی بوده است و جایگاه علمی ایشون در حوزه موجب شده که چنین توجهی به ایشون بشه، حتی در حیطه مباحث فلسفی اگر مرحوم شیخ هاشم قزوینی مثلا در مباحث اصولی و فقهی ید طولایی داشته و بعد به شاگردی ایشون در آمده، امثال مرحوم حاج آقای حلبی اینها در امور فلسفی و برخی مباحث به اصطلاح عرفانی ید طولایی داشتند و بعد به شاگردی میرزا مهدی تن سپرده اند، و مرحوم میرزا با وجود اینکه عمر کوتاهی داشته اثر عمیق و طولانی داشته و هنوز آثار وجودی ایشان در خصوصا شهر مقدس مشهد و در دیگر شهرها از شاگردان مستقیم و غیر مستقیم و ایشون قابل مشاهده و توضیحه. البته آنچنان که عرض کردیم این رویکرد در دوره‌ای به جهات اجتماعی و سیاسی مغفول یا کنار گذاشته شد، اما بعد از اون دوره به این شکل مورد توجه، مورد بررسی علمی، نقد علمی قرار گرفته، تا جایی که حتی در آخرین سخنرانی که رهبری داشتند و ما این تیکش رو با هم دیگه شنیدیم، به ایشون و نقش ایشون و نقش علمی اصولی فقهی ایشون اشاره می شود که مرحوم میرزا به عنوان یکی از برجسته ترین شاگردان مرحوم ناینی میاد و اون جو مشهد رو به جهت اصولی و فقهی تغییر میدن. حالا ما در بحث‌های اصولی فقهی الان نظری نداریم، گزارش دهنده تاریخیم، ولی این مهمه که اگر از مرحوم میرزا چهار تا مطلب دیگه نقل شد، کسی فکر نکنه که بله حالا یه طلبه آمد و یه چیزی گفت و رفت. نه، یه فردی سخن گفته که حوزه علمی مشهد رو متحول کرده. حالا تو بحث فقهی چه شرایطی بوده، چه شرایطی شده، چه شده که بعد این تغییر پایدار شده، اینا دیگه یه خورده بحثای علمی و دقیق و حتی تاریخی فقهیه که ما الان تو اون ورود نکردیم. ما گفتیم خلاصه اگر داریم میگیم این رویکردها از شاگردی مرحوم میرزا منشعب شده و نهایتا هم چون یکی از برجسته ترین شاگردان مرحوم میرزا مرحوم حاج آقای حلبی بودند و ایشون تقریرات درس استادش را در جامعه نشر داده و توضیح داده و بعضیش کتاب شده، از این جهت ما خلاصه مطالب رو داریم از این بزرگواران میگیریم. بله، نسخه های دیگری هم از فرمایشات مرحوم میرزا ثبت شده، تو همین کتاب احیاگر حوزه خراسان هم راجبش توضیح داده شده، ولی حالا به نظر میرسه نزد محققان کامل ترینش آثاری است که مرحوم حاج آقای حلبی نوشتن. حالا این رویکرد علمی است که ما داریم تعقیب میکنیم و از رویکرد علمی هم در جلساتمون دفاع میکنیم. هیچ کدام از این بزرگواران رو هم معصوم و بی‌عیب و بی‌نقص نمیدانیم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن أعدائهم. إلهي بحق الزينب الكبرى عجل لوليك الفرج. خدایا در این روز منتسب به بی بی زینب کبرا سلام الله علیها که ایام میلاد اون حضرت شناخته می شود، خدایا به حق اون وجود مبارک فرج مولای ما برسان، همه ما رو از یاران و اعوان اون بزرگوار در عصر غیبت و ظهور قرار بده. خدایا دست ما به دامن امام زمان برسان، امام زمان از ما راضی و خوشنود بگردان، محبت و معرفت اون بزرگوار در قلوب ما افزون بگردان، هرچه مانع رسیدن ماست به اون وجود مقدس از مسیر ما دفع و رفع بفرما. ای خدا به حق امام زمان، به حق امام زمان این مملکت شیعه رو از جنگ و فقر و گرفتاری دور بدار. خدایا یاوران شیعیان امیر المؤمنین را به حق امام زمان هر جای عالم هستند یاری بفرما، خار کنندگان دوستان امیر المؤمنین را هر جای عالم هستند نیست و نابود بفرما. خدایا به حق امام زمان، به عنایت امام زمان، به لطف امام زمان، گذشتگانمون، حقداران ذوی الحقوق، پدر مادرها، میهمان سفره بی بی زینب کبرا بگردان، اونها رو دعاگوی ما و شفیع ما قرار بده. ما هم هدیه میکنیم سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والغن أعدائهم.